افراد اومدن و نظر دادن.
فقط آقای بزار فرصت من کوتاهه،
چند دقیقه فرصت داریم؟
حدودا یکی دو دقیقه. من قبل از اینکه شما یک دو دقیقه توضیح بدید، به این موضوع هم یه اشاره بفرمایید که ببینید ما اینترنت ملیمون توسعه پیدا نکرده، بر اساس برنامه قبلی توسعه باید کامل میشده، موتور جستجو نداریم، پیام رسان ها اون توان لازم رو ندارن، دستمون خالیه، خیلی چیزا میخوایم.
بله.
البته اراده خوبی داریم تو این زمینه. متو این اراده شکل نمیگیره. حالا چرا نمیگیره نمیدونم. اینا مگه ممکنه تو یک دو دقیقه جمعی بفهم؟
اول 10 ثانیه توضیح بدم.
بفهمید.
توی این طرح اومده که اگر سرویس داخلی یا خارجی، یعنی مثلا به فرض کره جنوبی اومد گفتش که آقا من به شما یه پیام رسان میدم از اینستاگرام بهتر، با کیفیت تر، نمیدونم همه چی تمام. خب ولی قوانینشون رو قبول میکنن. میگم خیلی خوب. آقا این کره جنوبی مثلا داره اینو یادم، یعنی لزومی نداره که حتما بریم داخلی، حتما این آقا 100% ایرانی. نه، اگر سرویس داخلی یا خارجی مشابه بود، اون سرویسی که مردم ما رو به رسمیت نشناخته اون میره کنار و یک دوره گذاری تعیین میشه حدود یک ساله که مردم بتونن کسب و کارهاشون رو منتقل کنن، ارتباطاتشون رو منتقل، یعنی فرایند کاملا شفافه.
یعنی یکی دیگه جایگزین میشه؟ یعنی قراره یکی دیگه جایگزین بشه، نه داخلی اونها.
اگر بنا به فرض
یعنی اگه نتونستیم این ساختار رو تقویت کنیم،
اگر اینستاگرام به فرض قبول نکرد که قوانین و ارزش‌های مردم ما رو به رسمیت بشناسه، اگر این رو قبول نکرد، در یک فرایند یک ساله، تازه این چیزیه که تا الان هست، تا 85 شده، باید
بله باید کار بشه، روش
فرایند یک ساله باید جایگزین بشه اگر قبول نکرد.
خب
این بحث تأکید میکنم، اگر سرویسی با کیفیت تر و همپای اون ارائه بشه. قطعا الان گوگل اینطور، ما همچین چیز مشابهی نداریم و یا مثلا شبکه اجتماعی یا هرچی. این یه مورد. اما اینو عرض کنم خدمتون، اون چیز قطعی که من فکر میکنم همه مردم ما قبول دارن اینه که الان وضعیت ما وضعیت مطلوبی نیست.
خب.
یعنی قوانین و ارزش‌های ما به رسمیت شناخته نمیشه، مردم ما دارن پول‌های هنگفتی برای ارتباطاتشون میدن.
بله.
اما این سرویس‌ها اونها رو به رسمیت نمیشناسن و بهشون توهین میکنن و یک طرفه حساب‌هاشون رو میبندن. خلاصه الان وضعیت مطلوب نیست. وضعیت مطلوب قابل دست یافتن هست، مثل همه دنیا، مثل همه کشور. من شنوندگان عزیز خواهش میکنم که یه سر بزنن به خبرگزاری مهر، برچسب حکمرانی سایبری رو جستجو کنن.
خب.
ببینن توی هم دو سه ماه اخیر رو نگاه کنن، ببینن کشورهای جهان چی کار کردن تو حوزه حکمرانی سایبری یا سایت مجازی یا کانالشون. اینا یه فهرستی دارن که برن نگاه کنن، همه دنیا به این سمت رفته.
درست.
اینو دروغ میگن به ما که فضای مجازی یعنی همه چیز باز، همه چیز آزاد. این دروغ واقعا بزرگی. و یه چیز دیگه که من خواهش میکنم از مردم بپرسن اینه که بپرسن توی این سالها ما که از ابتدا این 44 میلیون 40 میلیون در اینستاگرام که نبودن،
بله،
4 5 سال پیش اینطوری نبود، مردم انقدر وابسته نبودن به سرویس هایی که اونها رو به رسمیت نمیشناسن.
بله.
بپرسن 4-5 سال قبل تا الان دستگاه‌های که وظیفه داشتن چه کار کردن؟ مثلا وزارت ارتباطات چه کار کرده؟ چه وظایفی داشته؟ چه کار کرده؟ یا معاونت علمی ریاست جمهوری و فضای استارتاپی که شکل داده،
بله،
چه کار کرده؟ آیا میتونست این پول‌های هنگفتی که هزینه شده رو به سمتی هدایت کنه که الان مردم یک سرویس بزرگ با کیفیت داشته باشن و ازش استفاده کنن یا نه؟ من به نظرم این به این سمت بریم و به این چیزها هم فکر کنیم، فضا روشن‌تر میشه.
بسیار خوب، ممنونم آقای هزار. نکته اینجاست، خب من در خلال صحبت‌های شما داشتم سامانه پیام کوتاه رو مرور می‌کردم. خیلی از شهروندان گرچه با شما همراهی می‌کنن در اصل قضیه، اما میگن که خب یه چیز خوب به ما بدید، اگر میگید این چیز بده ما خودمون کنار میذاریم، نیاز نیست از ما بگیرید، به مشروط بگید چیز خوبی به ما بدید. بعضی از دوستانم گفتن که خب قرار نرم افزارهای چینی بیاد جای اینا قرار بگیره، اگر قراری هم چه اتفاق بیفته دیگه همه چیزمون میشه چینی. یعنی این نگاهی است که مردم دارن، یعنی هنوز مردم مقاومت دارن نسبت به این قضیه آقای زاره. اول به نظر من این مقاومته بایستی تعریف بشه و باز تعریف بشه به تعبیری، و بعد بیایم بگیم آقا ما میخوایم چه چیزی رو به شما بدیم، و اون وقت اگر خوب بود شما خودتون اینو کنار بذارید دیگه، اصلا احتیاج نیست که بگیریم، خود مردم شاید چیز بهتر رو ببینن و ارزونتر و با کیفیت‌تر این کار انجام بدن. ممنونم از شما،
خواهش میکنم. مردم حق دارن واقعا، این مجلس هم واقعا باید ازشون تشکر کرد، به خاطر اینکه اصل و این در واقع این طرح و اصل 85 کردن و معنی این اصل 85
یعنی کار تخصصی تر کردن،
میره در کمیسیون و در فرایندی در ارتباط با مردم، عکس نظرات مردم این اصلاح میشه و بعد از تصویب هم به صورت آزمایشی اجرا میشه، یعنی قانون میشه.
بله، 3 تا 5 سال آزمایشی میشه. ممنونم از شما آقای داره عزیز، براتون از این موفقیت بکنم و خداحافظ. قربان شما. فقط یه نکته ای رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که از کمیسیون فرهنگی قرار بود سخنگوی محترم این کمیسیون آقای مجید نصیرایی هم به ما بپیوندند، اما خلف وعده کردن، علارغم وعده‌ای که دادن. من تمام پیام‌های شما رو می‌دیدم آنلاین همزمان که آقای زاره داشتن صحبت می‌کردم، و سوالاتی که از آقای زاره پرسیدم در خلال پیام‌هایی بود که اینه از دل پیام‌هایی بود که شما فرستاده بودید. متشکرم از توجهتون به موضوع برنامه و واکنشی که به اون نشون دادید. حالا اونقدر که میشد رادیویی کرد و پرسید، پرسیدین دیگه.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بیا 3-4 روز مونده به پایان دولت 12 و مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب دولت 13 که از موضوعاتی که تقریبا حل نشده باقی موند و پاسخ درستی بهش داده نشد در طول یک سال اندیه گذشته، موضوع سهام عدالته که با دستور رهبر معظم انقلاب آزادسازی شد به دو روش مستقیم و غیر مستقیم، 9 بخش داشت. حالا نمیتونم همش اشاره بکنم، اما میخوام بگم که قرار شد یه 30% آزادسازی بشه، اونایی که مستقیم میخوان برن به بردارن از سهام عدالت 1 میلیون تومانی بالغ بر 20 خورده میلیون ارزش داشت، یه ده آزاد کردن پولاشون رو ندادن، دوباره یه 30% دیگه اعلام شد اما امکان آزاد کردنش نبود عملا، چون بورس یه دفعه میریخت، یعنی میرفت به سمت اصلاح، چون که قبل از اون هم به خاطر اختلاف نظری که بلی برزی از وزارتخونه ها بود بورسی همچین وضعیتی پیدا کرده بود، قابل پیش بینی بود، خیلی هم پیش بینی میکردن و میگفتن، اما کو گوش شنوا. حالا الان به تو این چند روز که امکان این که بیایم بگیم خب حالا 40% باقی مونده سهام عدالت رو آزاد بکنن که وجود نداره، یه دفعه آزاد بکنن بعد یه جایی باشه که بتونه اصلا اینا رو پرداخت بکنه، عدد کمی نیست، 49 میلیون نفر 19 میلیونشون روش مستقیم انتخاب کردن، خیلی عدد میشه. اگه بخوان اینا 30% 60% 100%شو بگیرن، فکر میکنم نظام بانکی اصلا نتونه شفاف بده. آقای دکتر مهدی طغیانی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و آقای دکتر داغون منظور عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق دو مهمانی هستن که میخوان درباره این موضوع باهاشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر طغیانی سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی.
سلام عرض میکنم و صبح بخیر خدمت شما جناب راسخ شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
قربون شما، متشکرم. آقای دکتر منظور خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم و جناب دکتر طغیانی سلام عرض میکنم.
ممنونم. آقای دکتر طغیانی، جناب علی آغاز بکنیم، این موضوع آزادسازی سهام عدالت به دولت فعلی که دیگه قد نمیده، دولت بعد میخواد چه مکانیزمی رو پیاده بکنه؟ مجلس چه کمکی میتونه به دولت بکنه برای موضوع آزادسازی سهام عدالت؟ و اساساً بورسی که پارسال تقریبا یه کاری کرد که اگه امسال هم دولت بخواد از بورس استفاده بکنه برای کمک به اقتصاد کشور، گمان نکنم بتونه.
خب در مورد بحث سهام عدالت و آزادسازیش مطالب بسیاری گفته شده. من فقط اگر اجازه بدید یک دقیقی عرض کنم که ببینید سال گذشته که بحث آزادسازی مطرح شد، رهبری معظم انقلاب در اون دستوری که اجازه دادن آزادسازی رو تاکید ویژه‌ای داشتن بر شکلگیری و تقویت اون شرکت های سرمایه گذاری سهام دولت استانی.
بله.
و اینکه دولت اساساً کمک بکنه که اینها رو تبلیغ کنه که اینها در استانها با همون سرمایه های سهام دولت و منابعشون امکان سرمایه گذاری در استان رو پیدا بکنن و یک نوع کانون منطقه‌ای سرمایه گذاری شکل بگیره. از ابتدا متاسفانه این توصیه ایشون توجه نشد و بعدن هم ایشون در نامه ای گلایه کردن از اینکه اون توصیه‌ای که اتفاق افتاده بود بهش عمل نشد. علی ای حال از 49 میلیون نفر 19 میلیون نفر روش مستقیم انتخاب کردن که با دو مرحله 2-3% آزادسازی که آخریش عید قدیر سال گذشته بود 60% سهام در روی کاغذ آزادسازی شد، ولی در عمل فقط 4 میلیون تونستن بخشی از سهامشون رو در بازار بفروشند و اون هم به شکل کامل اتفاق نیفتاد. چیزی که هستش اینه که سرنوشت سهام عدالت و اونایی که روش مستقیم انتخاب کردن کاملا با وضعیت بازار گره خورده، چون شهروندان مستحضرن هر چقدر که صف فروش برای سهام عدالت افزایش پیدا بکنه و طولانی تر بشه، خود سرمایه ها افت بیشتر پیدا میکنه. یعنی عملا به نوعی حالا شاید اصطلاحی بگیم دودش چشم خود کسانی میره که میخوان بفروشن. لذا برای این باید تدبیر جدی اندیشید. حالا رئیس سازمان بورس اشاره کردن که اگر بازار ورزش بهتر شد ما تدبیر میکنیم که به صورت قطره چکانی 1% 1% مثلا آزادسازی ها و فروش ها اتفاق بیفته. ولی عملا من چیزی در مورد راهبرد دولت بعد برای این موضوع نشنیدم که اعلام کرده باشن ما به این سبک میخواییم مسئله رو حل کنیم.
فکر میکنه چجوری بهتره آقای دکتر طغیانی عمل بکنیم؟ چون آقای دهقان دهنوی که عوض میشه احتمالا در دولت بعدی، تردید داره نیست، برای این روش هم نمیتونن پیاده بکنن.
ببینید واقعیتش اگر عزم سهامداری باشه که اصل اینه، به نظر من حالا برگردیم از جهت تاریخی به ابتدای این موضوع.
بله.
ببینیم که اصلا توصیه اصلی بر این بود اون زمان که سهام عدالت طراحی میشد که مردم سهامداری کنن و از محل سود سهامشون قدری به زندگیشون کمک بشه، نه از محل فروش. و خب خود سهام عدالت برای توسعه فرهنگ سهامداری بود. به نظر من اولین چیزی که باید بهش پرداخت در دولت بعد این هست که واقعا تشویق کرد که عرضه نکنن مردم اینو به بازار و نگه دارن.
درست.
نکته دومی که حالا کسانی که واقعا اصرار دارن میخوان بفروشن و مشکلشون رو تو زندگی باش حل کنن، راهکارهای دیگه ای مثل مثلا عرضه خارج از بورس، ایجاد انگیزه برای بانک ها برای اینکه بتونن به صورت زمانی اینو بخرن، مثلا فرض کنید در ازای بخشی از سود یا اون ارزش بخشی از ارزش این سهام به نوعی حالا اونو تنزیل کنند و بخرن. حالا البته اینا مباحث شرعی هم داره، باید بر اساس اون راهکارها رو سنجید و پیشنهاداتی ارائه کرد.
ممنونم، همراه ما باشید. آقای دکتر منظور توضیحات آقای دکتر طغیانی رو شنیدید، اما واقع مطلب اینه که بایستی یک فضای با ثباتی به لحاظ اقتصادی وجود داشته باشه تا مردمی که استقرار ندارند هم فکر نکنند که بفروشیم که این ارزش 20 میلیون نشه 8 میلیون چیزی که الان شده. یعنی خود به خود این ذهنیت وقتی برای مردم به وجود میاد که آقا یه چیزی اگر کندی کندی، نکندی دیگه سهمی نداری. این بله. فضا رو چجوری میشه عوض کرد آقای دکتر منظور؟
بله تشکر میکنم. ببینید به هر صورت سهام عدالت اون قسمتی که میخواد آزادسازی بشه به نوعی گره میخوره به وضعیت بازار بورس و بازار سهام. یعنی اینکه به همان میزانی که بازار بورس ببخشید و شاخص بورس نوسان بکنه، ارزش سهام عدالت هم تغییر میکنن، به جهت اینکه این سهام عدالت از 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیر بورسی تشکیل میشه، یعنی بخش عمدهش در واقع در شرکت های بورسی هستند. خب اگر آزادسازی اتفاق بیفته قاعدتا ممکن هست که فشار برای فروش زیاد بشه، صف فروش شکل بگیره و تشدید بشه و این باعث ریزش بیشتر در بورس بشه و این همین نگرانی بود که عملا باعث شد که در حالی که قرار بود سهام عدالت از سال 95 آزادسازی بشه حدود 5 سالی به تأخیر افتاد. خب شرایط سال گذشته به ویژه چند ماه اول سال گذشته یه شرایط بسیار مساعدی بود برای آزادسازی و زمان خوبی انتخاب شد، یعنی در حالی که شاخص بورس تا 2,100,000 حدود 2,100,000 هم بالا رفت، یک رونقی در بازار به وجود اومد و بنابراین این نگرانی که با ورود سهام به بورس ما دچار افت شاخص بشویم، این نگرانی کمتر بود. ضمن اینکه خب فرض بر این بود که با وارد شدن سهام عدالت عملا اون شتابی که در بورس شکل گرفته بود اونم یه مقداری کنترل بشه و مدیریت بشه، اما یک مقدار این کار با تأخیر شروع شد باز هم، یعنی ما چند ماه از دوره رونق بورس رو عملا از دست دادیم.
صحیح.
و وقتی این کار رو شروع کردیم که تقریبا به 2-3 ماه پایانی رسیده بودیم.
خب آقای دکتر الان چیکار کنیم؟ آقای دکتر منظور به نظرتون؟
ببینید الان اگر بخوایم این آزادسازی رو شروع بکنیم و ادامه بدیم، قاعدتا همچنان باید منتظر این باشیم که سطح فروش شکل بگیره. همونطور که جمالی فرمودید، کسانی که سهام عدالت رو در اختیار دارن الان این ذهنیت براشون به وجود اومده که در اولین فرصت این سهام عدالت رو واگذار بکنن و به پول تبدیل بکنن.
بله.
اما واقعیت همین است که ما باید اولا به دارندگان سهام عدالت این پیام رو منتقل بکنیم.
خب.
که واقعا سهامداری یک رفتار بلند مدت.
خب به حرف که نیست که آخه آقای دکتر منظور.
خب به هر صورت این رو باید در رسانه ها ما این فرهنگ سهامداری رو عملا میباید همیشه ترویج بکنیم.
آقای دکتر منظور ببینید فروردین
عدالت مربوط نمیشه.
ببینید آقای دکتر
فرهنگ سهامداری
فروردین سال گذشته، اواخر فروردین، ما رو همین آنتن همین شبکه و شبکه‌های دیگه‌ای که فعالیت می‌کنیم،
بله،
داد زدیم، ناله کردیم، خواهش کردیم، تمنا کردیم.
بله.
گفتیم آقا این بازار بورس تب تون زود عرق می‌کنه. چون از دی 98 یه دفعه صعود غیر طبیعی بورس شروع شده بود دیگه.
دقیقاً
به خاطر همون اجازه که دولت به تجدید ارزیابی دارایی‌ها داده بود شروع شد.
بله.
قبلش هم بورس رشد داشت، اما رشد منطقی داشت.
بله.
هرچی گفتیم نشد. بعدم وقتی بورس سقوط کرد، یعنی رفت به سمت اصلاح، اون وقت تازه رسانه مقصر شد که آقا چرا مثلا نگفتید، چرا فلان نکردید، چرا بهمون نکردید.
بله.
بله. به حرف که نیست، باید بسترسازی بشه.
این بسترسازی
بله. چجوری اتفاق میفته؟
فهمشون درسته. فقط این نکته رو توجه بکنیم که 500,000 میلیارد تومان ارزش دارایی های همین 19 میلیون نفری هست که تصمیم گرفتن در واقع از طریق مستقیم دارایی های خودشون رو در سهام عدالت مدیریت بکنن.
خب
این 500,000 میلیارد تومان از دارایی غیر بورسی رو ازش خارج بکنیم.
درسته.
اگر بخواد تو بازار بیاد، فرض بکنیم که ما همین الان تصمیم بگیریم همون 60%ی رو که اجازه داده بودیم، اون 60% بیاد تو بازار و به فروش برسه.
خب
یعنی چی؟ یعنی ما یک سقف فروش 300,000 میلیارد تومانی رو تو بازار داریم تزریق می‌کنیم. و شما توجه دارید که ما در از ابتدای امسال تا الان میزان خرید و فروش خردی که در بازار بورس انجام گرفته روزانه حدود 5,000 میلیارد تومان بوده. خب یعنی آیا الان بازار با این وضعیتی که داره ظرفیت جذب این شوک رو داره یا نداره؟ قطعا ما شرایط فعلی بازار سهاممون اجازه نمیده که این آزادسازی انجام بگیره و بنابراین چاره ای نیست جز اینکه یک مقداری سهامداران باز حوصله بکنن، مدارا بکنن.
بله.
و البته ما بریم به سراغ روش هایی که مثلا فرض بفرمایید که نقش صندوق ها در خرید سهام عدالت رو براش یه بازطراحی بکنیم.
بسیار.
یعنی اینکه ما از طریق صندوق‌های بورسی عملاً این خرید رو انجام بدهیم خوب. یا نه فرض فرمایید که بازیگران دیگری مثل بانک ها رو بهشون اجازه بدیم یا شرایطی براشون فراهم بکنیم که اینها بتوانند بخشی از اینها رو جذب بکنند و نکته دیگر این است که حتما باید ما در ورود تدریجی و قطره چکانی در واقع فعلا اگر میخوایم شروع بکنیم حتما باید ورود قطره چکانی باشه، یعنی اینکه آزادسازی 60 درصدی بازار ظرفیت تحمل در واقع یک چنین شوکی رو قطعا نخواهد داشت و این منجر به ریزش بیشتر بازار خواهد.
متشکرم. آقای دکتر طغیانی؟
بله در خدمتتون هستم.
آقای دکتر اشاره کردی به فرمایش رهبر معظم انقلاب و یه انتخاباتی قرار بود برگزار شه، انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی.
بله.
و من تا اونجایی که خاطرم هست کمیسیون اقتصادی مجلس جلوی برگزاری انتخابات گرفت. یعنی با اظهار نظری که من منظورم شخص شما نیستا، کمیسیون اقتصاد
بله، عرض می‌کنم چون
خب این کار داشت اتفاق می‌افتاد. حالا من به درست و غلطش کار ندارم، اما در همون جهت بود. آیا تخلفی داشت صورت می‌گرفت یا شائبه‌ای وجود داشت در برگزاری انتخابات که یه جورایی اون فرهنگ سهامداری یا خصوصی شدن این یا مردمی شدن این شرکت های سرمایه‌گذاری استانی با توقف مواجه شد و کمیسیون اقتصاد جلوش پایستاد؟
بله ببینید، بحث شرکت های سهامدارت استانی بعد از انحلال شرکت شهرستانی عملا شدن تصمیم گیرنده اصلی در مورد سهام منطقه‌ای یا سهام استانی عدالت.
درست.
مسئله که وجود داشت این بودش که تعداد خیلی زیادی از افرادی که سهام عدالت داشتن عملا در مجامع شرکت نمی کردن. مجمع اول برگزار شده بود مثلا در استان ما، در استان اصفهان 50 نفر شرکت کرده بودن از نزدیک 500,000 نفر.
بله.
یعنی 0.1%.
درسته.
خب با این 0.1% ما نمیتونیم ادعا بکنیم که واقعا سهامدار اومده و نماینده خودشو در هیئت مدیره انتخاب کرده.
درسته.
این یه مورد. مورد بله. دوم بحث صلاحیت سنجیه، افرادی بودش که خودشون رو می‌خواستن به عنوان تصمیم گیر یک سرمایه مثلا نزدیک 40,000 میلیارد تومانی در استان اصفهان معلوم کنن. من اعدادو دارم چون حضور ذهن دارم در مورد استان
اصفهان.
خب این افراد با چه توانایی‌هایی، با چه تخصصی قبلا این صلاحیت سنجی هم برای ما مبهم بود، یعنی مشخص نبودش که کی اینا رو بررسی کرده، اینا چه سوابقی قبلا داشتن. با یک سرعت و عجله بسیار زیادی در اردیبهشت ما و خرداد ما این کار داشت پیش میره. ما جمع‌بندیمون این بودش که این وضعیت باعث ناراحتی و نگرانی های بعدی سهامداران خواهد شد. یعنی از خود ما مطالبه میکنن که آقا نه این افراد نماینده ما بودن، نه این تشکیل جلسه، اگرچه روی کاغذ همه چی بر اساس قانون تجارت بود، بالاخره مجمع اول تشکیل شده بود، مجمع دوم با هر تعدادی میتونست رسمیت پیدا کنه.
بله.
و رأی بده و اعضا انتخاب بشن.
بله.
ولی اون این وضعیت با اون واقعیتی که مد نظر سهامداران رو تطبیق نمیکنه.
درست.
ما نظرمون بر این شد چون دولت در حال تغییره، اجازه بدیم دولت بعد بیاد با یک تدبیر بهتری این برگزار بشه. ما هم نظرمون رأی هست که به هر چه سریعتر باید تکلیف مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی تعیین بشه و خود مردم، حالا ایده هایی براش هست.
بله.
ان شاء الله بعداً من ایده ها رو عرض می‌کنم.
فقط تو این تا انجام بشه تو خلأ اداره میشن اینا الان؟
نه خیر، الان همه هیئت مدیره سابق وجود دارن.
خب که دولتی میشه که آقای دکتر.
نه ببینید، بالاخره حالا چند ماه دولتی میشه که ما چند سالش رو تحمل کردیم.
بله.
حالا 2-3 ماه هم اضافه تر، ولی عوضش دیگه خود دولت بعد بیاد تعیین تکلیف کنه، تدبیر بله. کنه. ما پیشنهاداتی داشتیم، آقایون قبول نمی‌کردن.
درسته.
مثلا گفتیم آقا اینا بعضیشون سرپوش کمیته امدادن.
درست.
اجازه بدید کمیته امداد اون تعدادی که تحت پوشششون هستن رو رأیشون رو یک کاسه کنه و بعد بیاره تو مجمع. یا بعضیشون بازنشستگی فرهنگیانن، بازنشسته نیروهای مسلحن، اینا امکان شرکت بلوکی در مجمع عمومی رو دارن. ایده هایی مطرح بود، هیچ کدوم از ایده ها توجه نشد.
بله.
امیدواریم حالا انشاءالله در دولت جدید با تدبیر بهتری این اتفاق بیفته.
متشکرم آقای دکتر طغیانی، روز بسیار خوبی داشته باشید.
ممنونم از شما. بنده هم تشکر کنم و آقای دکتر منظور حق استادی به گردن من دادن، چندین درس و خدمت ایشون آموختم و
سلامت باشین.
خلاص ارادتمندشون هست.
سلامت
روزتون بخیر.
خداحافظ. زنده باشید. آقای دکتر منظور، اگر جمع‌بندی دارید نکته هست در پایان بشنویم خواهش می‌کنم.
بله، از معذرتون که در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هم آقای دکتر توقیانی به درستی توضیح دادن.
بله.
یعنی اینکه هدف در واقع سهام عدالت این هست که مردم بتوانند دارایی هایی رو که به اونها واگذار شده خودشون مدیریت بکنن. خب حالا یا غیر مستقیم هست از طریق همین شرکت و سرمایه‌گذاری استانی باید این کار رو انجام بدن، یعنی در مجمع اونها شرکت میکنن، هیئت مدیره انتخاب میکنن و اونها از طرف این 30 میلیون نفر سهامداری رو مدیریت خواهند کرد، و یا اینکه مستقیم این کار انجام میگیره که همین در واقع سهامی است که در اختیار خودشون قرار داره و الان البته در فروشش یه مقداری با مشکل مواجه شدن و عملا تنگناهایی که در بازار سرمایه وجود داره. ولی به هر صورت کسانی که سهامدار شدن الان بحث تفکیک مدیریت و مالکیت داره اتفاق میفته، یعنی که مالک شدند و حالا باید اعمال مدیریت بکنن.
بله.
نسبت به شرایط قبلی که تماما در اختیار دولت بود، حالا این اعمال مدیریت غیر مستقیم این است که واقعا برگزاری مجمع شرکت های سرمایه‌گذاری استانی با اطلاع رسانی کامل، با توجیه در واقع دارندگان سهام عدالت انجام بگیره، کسانی که میخوان غیر مستقیم این کار رو انجام بدن، و برگزاری مجمع قاعدتا یک حد نصاب حد اقلی رو پیدا بکنند. و نکته بعدی این هستش که کسانی هم که مستقیم در واقع سهام عدالت رو در اختیار دارن میتونن در مجامع شرکت های خودشون شرکت بکنن، آشنا بشن با بحث هایی که در مجامع معمولا صورت میگیره و احیانا در مورد عملکرد شرکت هایی که در اونها سهامدار هستن بیشتر اطلاع کسب بکنن، اعمال نظر بکنن. بنابراین خود فرهنگ در واقع سهامداری رو من میخوام روش تاکید بکنم که فارغ از این که حالا ما دارایی ها رو کی بفروشیم، به چه قیمتی بفروشیم، این فرهنگ رو ما باید در واقع در جامعه بس بدیم. و خوشبختانه با سهام عدالت ما الان 50 میلیون نفر رو در کشور با مفهوم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری های خود و فرهنگ سهامداری بیشتر آشنا کردیم و حالا باید این رو تعمیق بکنیم. یعنی مردم باید بپذیرن و یاد بگیرن که بخشی از دارایی خودشون رو همیشه به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت در بورس قرار بدن، و تجربه هم نشون داده که در بلند مدت بازده دارایی هایی که در بورس بوده بیش از بازده دارایی در سایر بازارهای مالی هست. یعنی ما اگر روند بلند مدت مثلا 10 ساله رو نگاه بکنیم میبینیم که رشد دارایی ها در بورس علیرغم همه افت و خیزهایی که کوتاه مدت صورت میگیره بیش از رشدی است که مثلا فرض فرمایید در بازار طلا اتفاق میفته، یا در ارز اتفاق میفته، یا حتی در مسکن اتفاق میفته. و البته یادمون باشه که بورس امکان سرمایه گذاری های خرد رو فراهم میکنه. یعنی یک نفر میتواند با چند میلیون تومان در واقع سهامداری خودش رو انجام بده. لذا هر دو قسمت، چه غیر مستقیم و چه مستقیم، الان این فضای سهامداری رو خوشبختانه برای مردم عزیزم فراهم کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر داوود منظور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق، براتون از این موفقیت میگم.
سپاسگزارم.
خوش میگم. خداحافظ. زنده باشید. خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب طرحی در مجلس در دست بررسی است، اگه اشتباه نکنم توی یکی از کمیسیون‌های مجلس به تصویب رسید، اونم نه الان، چندی پیش، موضوع استقلال بانک مرکزی است. چه مشکلی وجود داره؟ ببینید، ما الان تو چند ماه گذشته دولت از تنخواه بانک مرکزی پول گرفته. برای چی؟ زبون ساده میگم، برای اینکه خب مثلا حقوق دستمزد کارمندان و کارگر اینا رو بده، کارمندان دولت رو بده، بازنشسته‌ها رو بده. خب میتونه از محل دیگه اینو بپردازه؟ بله، متهم درآمد منابع دیگه ای الان نداریم که. پس بنابراین بایستی از تنخواهگردان بانک مرکزی پول دریافت بشه. موقعی که دولت درآمد کسب میکنه، این پول رو برمیگردونه به تنخواه بانک مرکزی. آقا این قرضی که گرفتم خدمت شما. منتها تو چند ماه گذشته اتفاق نیفتاده. مثلا تو اردیبهشت و خرداد بود اعلام شد 28 هزار میلیارد تومان این رقم اتفاق افتاده، یعنی دولت دریافت کرده در دوره